سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهایی 15 الکلی های گمنام در تهران از آقای مایکل با هوشیاری 14 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت میکنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران ای داد ORG ذخیره خواهد شد. نازنین خانم جلسه دست شما بفرمایید.
مرسی. مایکل the floor is now open for you to start. I think I you can unmute yourself.
Thank you. Thank you for asking me to be here. Thank you for this opportunity to share my experience, strength, and hope.
ممنون که منو اینجا دعوت کردید. ممنون برای این فرصتی که به من دادید تا بتونم تجربه، قدرت و امیدمو با شما در میون بذارم.
I was asked for a topic and I suggested a vital spiritual experience which I have been looking for all my life.
من خواسته شد که یک موضوع انتخاب کنم و موضوع یک بیداری روحانی حیاتی در زندگی رو انتخاب کردم که در تمام عمرم دنبالش بودم.
My sobriety date is April 2009 and my sponsor is Charles and my home group is 5:30 a.m.
تاریخ هوشیاری من آپریل 2009 هست. راهنمای من چارلز و جلسه خونگی من جلسه 5:30 صبح حضوریه.
So I was born on the East Coast and moved to California in 1967 when I was 10 years old.
من در حاشیه شرقی به دنیا اومدم و بزرگ شدم و بعد به کالیفرنیا مهاجرت کردم. When was it that you came to California?
1967, I was 10 years old.
در 1997 وقتی که 10 سالم بود به کالیفرنیا اومدیم.
It was a wonderful time of hippies and music and freedom and drugs, sex and rock and roll. Yeah.
زمان خیلی خوبی بود. دوره هیپیا بود. کولیا, I think. I'm not sure what hippies in Farsi, but اون زمانی که آزادی بود, مواد, راک اند رول و سکس اسم اون دوره رو میذاشتن, گذاشتن.
I am the eldest of 8. I have 5 sisters and 2 brothers. My mother is 88 and my father passed in 2014.
I'm sorry, I need the dates again. Too many dates for me.
Just numbers, yeah. So I'm the eldest of 8, 5 yeah. sisters, 2 brothers. Yeah. Mother is 88, and my father passed 10 years ago.
Okay. من در یک خانواده به دنیا اومدم که 8 تا خواهر برادریم. 5 تا خواهر دارم و 2 تا برادر. مامانم 88 سالشه و پدرم 10 سال پیش 2014 فوت کرد.
Before I went to California, I went to Catholic school for 4 years. When I was 12 years old, I had my first drink and first smoke cigarettes, yeah.
Sorry, with the numbers. The 4-year-old was when?
Catholic school, 4 years.
For 4 years. من معذرت میخوام, خیلی این عدد داره. منم تمرکزم از دست میدم رو عددا. تو 4 سال به مدرسه کاتولیک رفتم و از 12 سالگی بود که اولین بار سیگار کشیدم، مشروب خوردم، در واقع اون تجربه هامو داشتم.
By 14 years old, I had tried many different drugs.
در 14 سالگی دیگه، با سن 14 سالگی مدل‌های مختلف مواد رو امتحان کرده بودم.
At 17 years old, was a daily drinker, smoker, drug user. 17, yeah.
در سن 17 سالگی دیگه تبدیل به کسی شده بودم که به صورت روزانه مصرف سیگار و مواد و الکل و اینا داشت. توی اون سن دیگه روزانه شده بود مصرف برام.
But I was a good student. I graduated university with honors.
ولی من دانشجو خیلی خوب بودم و دانشگاه رو با افتخار و نمره‌های خوب تموم کردم و فارغ التحصیل شدم.
In 1994, I married another addict, a single mother.
در 1994 من با یک معتاد دیگه ازدواج کردم که یک مادر تنها بود.
8 years later, divorced, I went to my first meeting the same year, first 12-step meeting the same year, 2002.
8 سال بعد طلاق گرفتم. و تو اون سال بود که به اولین جلسه 12 قدمی رفتم و در سال 2002 بود.
I think my first meeting was the beginning of a vital spiritual experience. They say it's a miracle if we come into recovery. So many never get the opportunity, yeah.
من فکر کنم اولین جلسه 12 قدمی که رفتم اون اولین از اولین تجربه های حیاتی روحانیم بود، چون تو برنامه 12 قدم میگن که این یه معجزه است و خیلی از ما نمیتونیم، یعنی به جلسه های 12 قدمی و ریکاوری نمیرسیم و این به خودی خود برای من یک تجربه روحانی بود.
The first meeting I heard the 9th step promises read and I felt at home, I felt connected, I felt amongst my people, and the door was open, easy to walk through, no judgment. We are not saints. We claim spiritual progress, not perfection. This was humble people to my eye. I felt there were old people, young people, people of color, white, heterosexual, homosexual. It was a complete mosaic of the world, and I felt like I fit in. Yeah.
اولین چیزی که منو گرفت وعده‌ی قدم 9 بود و اونا باعث شد، با خوندن اونا و شنیدن اونا باعث شد که من احساس تعلق بکنم و احساس بکنم که بالاخره من احساس بکنم که خونم، احساس این بکنم که بالاخره رسیدم، احساس بکنم که به اینجا تعلق دارم. و آدمایی که اونجا بودن، حرفایی که میزدن، مثلا اینکه هیچ قضاوتی درباره مصرف من یا من نبود و هیچ و حرفی که میزدن میگفتن ما از مقدسین نیستیم. آدمایی خیلی متواضعی بودن که سنای مختلف داشتن، یعنی آدمای پیرتر بودن، آدمای جوانتر بودن، با رنگین پوست بودن، سفید پوست بودن، از دگرباشان جنسی بودن و از همه مدل آدم اونجا بود و مثل یک موزاییک از یک کاشی در واقع از رنگ‌های مختلف آدم‌های دنیا بود و من واقعا احساس تعلق کردم.
In chapter 2 there's a solution. Page 27 is where this expression vital spiritual experiences, and it sounds so impressive, huge emotional displacements and rearrangements, completely new set of conceptions and motives. So my impression is that it's not a one-time experience. It gradually grows over time, like when you drop a pebble in the pond and the ripple grows wider and wider, and we go deeper and deeper into the vital spiritual experience. Recovery comes slowly.
Do you want to tell us where in page 27 so I can read it from the big book?
Yes, replied the doctor. It's halfway down. Yes, replied the doctor. Here and there, once in a while, alcoholics have had what are called vital spiritual experiences. They appear to be in the nature of huge emotional displacements and rearrangements.
در صفحه 20 پیج بخش صفحه 27 کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام، این ادیشن چهارمش، دکتر جواب داد بله، استثناهایی در مورد افرادی چون تو از قدیم بوده است در اطراف و اکناف گهگاهی اطراف و اکناف گهگاهی دیده شده است که الکلی‌ها به تحولی دست یافتند که بدان تجربه روحانی حیات بخش میگویند. به نظر من این پدیده های نادر شگفت انگیزن. این قسمت از کتاب بزرگ داره درباره این تجربه حیاتی روحانی صحبت میکنه و میگه چطور از درون همه چیز عوض میکنه و یک تحوله و حالا کل جمله گیرم از درون عوض میکنه و یک تحوله و من معتقدم که این یک تحول یک شبه نیست، ناگهانی نیست، بلکه در طول سالهای پاکی و هوشیاری و در طول ریکاوری این تجربه روحانی رشد پیدا میکنه و عوض میشه. I hope I got the whole thing.
I think so. Yeah, so for me, step 3 made a decision to turn my will and life. We can change our decision and change our decision and go back and forth, as I did many times over the years. But to find surrender and to become a part of and finding our similarities makes a connection, that isolation is a big piece of addiction, I think. Human isolation, yeah. Emotional isolation. Spiritual isolation.
و در قدم سه ما میگیم که یک تصمیم گرفتیم که زندگیمونو و خواستمونو به قدرت برترمون بسپاریم. و تو این تصمیم برای من میتونه هی این تصمیم عوض بشه، این تصمیمی که میگیرم، و هی عقب جلو برم توی این تصمیم میگیرم که من زندگیمو خواست و ارادمو به قدرت برترم بسپرم در قدم سه. و باید بدونم که انزوا و انزوای روحی، انزوای فیزیکی و انزوای روحانی خصوصا برای من مضر و من یه الکلی ام در واقع سم.
As a teenager, drugs and alcohol helped me to fit in, to be a part of the group. I was top student, isolated, but drugs and alcohol made me part of the group.
وقتی که من یه تینیجر بودم در سن نوجوانی مواد و الکل باعث شد که من بتونم قسمتی از اون گروه ها باشم، یعنی بتونم احساس تعلق کنم. من به عنوان من در خودم به عنوان یک تینیجر و نوجوان منزوی بودم، ولی با اون الکل و مواد میتونستم وارد گروه ها بشم و احساس تعلق کنم و به یه گروهی تعلق داشته باشم.
At 45 years old, with a good education, a good upbringing, I was divorced and had no money.
ولی در سن 45 سالگی با تحصیلات بالا و با یک خانواده خوب که توش بزرگ شده بودم، من یه آدم تنها بودم که طلاق گرفته بودم و هیچ پولی نداشتم.
In AA we use the expression spiritually bankrupt. At the very least I was confused and frustrated, middle-aged and alone.
تو AA ما اسمشو میذاریم از لحاظ روحانی ورشکسته بودن، ولی اگه بخوام خودم رو به توضیح بدم، من یه آدم میان سال بودم که واقعا کلافه و خسته بودم و گیج بودم و خیلی گیج بودم. سردرگم بودم.
After a few months I put down the drug of choice and I found the fellowship of AA.
بعد از چند ماه که تو AA بودم اون ماده مورد علاقمو، ماده مصرفیمو کنار گذاشتم و جایگزینش معاشرت با الکلی های تو بهبودی رو کردم.
I have had three sponsors where I failed. I stopped two times at step 4. But my fourth sponsor was a bus driver.
Yeah. سه بار راهنما عوض کردم و سه تا راهنما رو در واقع من مردود شدم ازشون، نتونستم درست قدم رو انجام بدم و دو بار توی قدم چهارم درجا زدم و دیگه انجام ندادم، ولی راهنمای چهارم هم که پیدا کرده بودم راننده اتوبوس بود.
So what is it like now? Step 11, conscious contact with God as we understand him, is a blessing. Yeah, step 11.
حالا امروز چطوره؟ امروز من رابطه شخصی با خداوندی دارم که درکش میکنم و باید بگم که امروز واقعا پر از نعمتم، واقعا خوشحالم، خوشبختم.
In the appendix on spiritual experience, the big book discusses how it was for Bill Wilson a sudden transformation, but that for many, many members, it's a very slow transformation and God consciousness, spiritual awakening comes gradually, just like the pebble and the wave in the pond, yeah?
توی آخر کتاب درباره اینکه چطور راه کرد اون تجربه روحانی برای بیل ویلسون یهو اتفاق افتاد، اون تغییر درونی، اون تحول درش ایجاد شد صحبت میکنه. اما برای خیلی از الکلی ها خیلی تحول حرکت آهسته‌ایه. درک خداوند، این که آگاهی، رابطه باش، اینا همه کم کم به صورت امواج به سمتت میاد تا اینکه یه شبه و ناگهانی اتفاق بیفته. برای خیلی ها اینطوری هست.
In addition, I pray for emotional sobriety. If the 12 steps can work on a problem as serious as drugs and alcohol, I've discovered it can work on other of my character defects. So I live in step 6 and 7 ongoing.
در ادامه میخوام بگم که من درباره هوشیاری احساسیم خیلی دعا میکنم، چون که اگه همون وقتی رو، همون انرژی که برای مواد و الکل گذاشتم بذارم برای کار کردن روی نقایصم و دعا کردن دربارش، برای خودم خیلی بهتره و در نتیجه سعی میکنم قدم 6 و 7م رو به صورت متداوم و مرتب در انجام بدم، تو قدم 6 و 7 زندگی کنم.
I heard a new man speak this week, and he said drugs and alcohol are only one way to cope with the pain and wounds we grow into.
من یک جدیدن یه آقای رو شنیدم که گفت که الکل و مواد تنها راه هست که برای ما که بتونیم با دردها و زخمهایی که تو زندگی خوردیم کوپ کنیم، کنار بیایم، زندگی کنیم.
Yeah, other addictions and obsessions have 12-step programs, and some addictions and obsessions don't yet have their own 12-step program.
و بقیه چیزایی که بهش اعتیاد داریم و خیلی از چیزایی که بهش اعتیاد پیدا میکنیم برنامه های 12 قدمی دارن و بعضی از چیزا هم هنوز برنامه 12 قدمی ندارن.
But if you take the word alcohol and change it to whatever is the trouble, the 12 steps might help. I last week was asked to look at my addiction to conflict. This has always been unconscious behavior that causes me to separate and be alone and to miss out on the love that we can share as we heal on earth together. Yeah.
The person that spoke last week, you heard a gentleman saying the only way for coping for pain is alcohol and drugs. Did I get that right?
No, it was the most commonly recognized method that other people use: sex, television, gambling, shopping, internet, pornography. There's so many ways to distract the mind when the soul is empty. Yeah.
Thank you. برمیگردم به جمله قبلی که گفت آقایی بودن که من صحبتش شنیدم و گفتن تنها راه مقابله با این درد و زخممون الکل و مواد، ولی من میخوام اضافه کنم که ادیکشن ها اعتیادهای مختلف دیگه هست، چه میدونم سکس، رابطه جنسی، قمار، انواع اقسام چیزها هست که اون خلای درونی تو میخوای با اون اعتیاد پر بکنی و فکر کنم برای خیلی از این چیزهایی که بهش اعتیاد پیدا میکنی برنامه 12 قدمی هست، برای خیلی هاش نیست. ولی یک، من هفته پیش ازم خواسته شد که به یکی از اعتیادهایی که دارم درست بیشتر عمیق‌تر نگاه کنم و ازم خواسته شد که به جای کلمه الکل چیزای دیگه بذارم و اونو عوض کنم. ما میتونیم به هر چیزی اعتیاد پیدا کنیم و اون اعتیاد من به درگیری بود و پیچیده کردن در واقع درگیری و این کارو، این یه رفتاری بود که من به صورت غیر آگاهانه انجام میدادم و این باعث می شد که من از بقیه خودم رو جدا کنم و متفاوت بدونم و در نتیجه برم تو انزوا و خب انزوا هم که برای من خوب نیست و اون از اون عشقی که میتونم به بقیه بدم و اینکه توی ریکاوری باشم و توی بهبودی باشم، توی راه حل باشم و با بقیه دنیا رو بهتر کنم، زمین رو بهتر کنم، از اون وامیمونم به خاطر اون اعتیادی که داشتم.
Hopefully something I said helps you today. I am so honored. I cannot speak your language. I cannot hold your hand today, but because of this fellowship, I love you. It's the most treasure that comes from our program. I cannot find it in temple, church, synagogue. I cannot find it in any therapy. I cannot find it in any workshop or retreat. I only find it in the hour we spend together, sometimes hour and a half. Yeah.
Yeah. امیدوارم چیزی که من امروز گفتم یه چیزی که از حرفی که امروز دادم به درد کسی اینجا خورده باشه. من خیلی مفتخرم که امروز تونستم اینجا در کنار شما باشم و هرچند که نمیتونم دست شما رو بگیرم و از نزدیک کنارتون باشم و زبانتون رو صحبت نمی کنم، ولی به خاطر این برنامه و این تعلقی که معاشرتی که اینجا ما هم با هم داریم، من دوستتون دارم یا عاشقتونم و این بزرگترین گنجی هست که ما تو این برنامه داریم که تو هیچ تمپلی، هیچ معبدی، کلیسایی و هیچ جای مذهبی یا هیچ تراپی و روانکاوی، ورکشاپی، هیچ ریتریتی ما نمیتونیم اینو پیدا کنیم و این هدیه هست که فقط ما توی الکلی‌های گمنام به دست میاریم و اونم این با هم بودن و این فلوشیپ توی این برنامه هست.
Yeah, the last thing I had to review the definition of vital. So absolutely necessary or important, essential. They say, you know, no human power can relieve our alcoholism, but God could and would if he were sought. Yeah? That's what I have for you.
Yeah. For me. یه چیز دیگر رو میخوام، آخرین چیزی که میگم باید میخوام ریویو بکنم، یه بازنگری بکنم در معنی و مفهوم وایتال یا حیاتی و اونم این هست که چیزی هستش که واقعا و قطعا ضروریه و اولی است. معنی فارسیش هم ببینم و ضروری و اساسیه و دیگه این که هیچ قدرت انسانی نمیتونه من از الکلیسمم رها کنه و فقط یک قدرت برتره که میتونه بیاد منو از این بیماری نجات بده و اینا چیزایی که امروز من برای شما داشتم. از هره تمام شد. ممنون.